که حالا بخش عالی و لوازم تولیدشان در بازار خیلی مورد توجه و سابقه کار بالایی هم دارن. اگر در این زمینه سرمایه گذار هستید تعلل نکنید. ممنونم آقای پاکسد، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از همراهی همه شما دوستان. روز خوش، خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران از تهران برفی، به شما درود میفرستیم. ساعت 11 هست و من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان
خبرهای این بخش رو در 15 دقیقه به اطلاعتان خواهیم رساند.
خدمت رسانی جهادی به سیلزدگان شرق کشور همچنان ادامه داره. رئیس جمهور که پیش از ظهر دیروز به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود، عصر دیروز به تهران بازگشت. آقای روحانی در این سفر از مناطق سیلزده بازدید و در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران سیستان و بلوچستان در چابهار شرکت کرد. در همین حال خدمات رسانی جهادی به سیلزده ها همچنان ادامه داره. آقای محبتی استاندار سیستان و بلوچستان گفته امداد رسانی به سیلزده ها با 12 فروند بالگرد در جریانه. آقای جعفری مسئول بسیج سازندگی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان هم در گفتگو با همکارم گفته جهادگران شیعه و سنی در قالب 65 گروه جهادی در کنار هم در حال یاری رسوندن به هموطنان سیلزده هستند.
حضور گروه های جهادی در سطح منطقه بسیار چشمگیر و اثر بخش بود. ما در حال حاضر 65 تا گروه جهادی فعال در عرصه‌های مختلف شیعه و سنی، حتی روحانیت و مولویان تسنن رو صورت گویا و پرکار در کنار خودمون داریم. در تمام نقاطی که نیاز به کار هست این گروه های جهادی الان کار خدمات رسانی رو میکنن. در چند بخش دارن کار میکنن. یه بخش اعظمش در وقت توضیحی اقلام داره توضیح میشه، چه با بالگرد، چه با قایق، چه به صورت زمینی. بخش دومش بخش پزشکی است. گروه های پزشکی ما و دامپزشکی ما ورود پیدا کردن. از تهران، از شهرهای بزرگ هم گروه های پزشکی متخصص اومدن با تجهیزات کامل. بیمارستان سرایی خود سپاه فعال شده و کارشون انجام میدن.
ماهواره ظفر دانشگاه علم و صنعت تحویل وزارت ارتباطات شد. رئیس مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت گفته ماهواره ظفر به دوربین‌های رنگی مجهزه و 3 برابر پیشرفته تر از ماهواره ناهیده. دکتر بلندی اضافه کرده که تصاویر این ماهواره در پایش ذخایر نفت، معادن، بررسی جنگل‌ها، امراض و آفات گیاهی و بحران‌های طبیعی به کار گرفته میشه. قراره این ماهواره پیام منتخب مردم ایران رو به زمین ارسال کنه. وزیر ارتباطات از افرادی که تمایل دارن پیامشون از فضا به زمین مخابره بشه خواسته اون رو حداکثر به مدت 1 دقیقه در سایت zafarplus.ir یا با هشتگ صدای ایران در شبکه‌های اجتماعی ثبت کنن تا بهترین اونها برای ارسال به زمین از طریق ماهواره ظفر انتخاب بشه.
برخی خبرها از ورود رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC درباره برگزاری بازی باشگاه‌های ایرانی در لیگ‌های آسیایی در کشور سالس حکایت داره. گفته شده انفانتینو در تماس تلفنی با شیخ سلمان رئیس AFC برای حل مشکل میزبانی نمایندگان ایران وارد عمل شده، اما هنوز درباره جزئیات مذاکرات و تصمیم‌های اتخاذ شده خبری منتشر نشده. اقدام کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در گرفتن میزبانی بازی‌های آسیایی از باشگاه‌های ایرانی با واکنش تند این باشگاه‌ها مواجه شده و اونا تهدید کردند در صورت اجرای شدن این تصمیم از حضور در این بازی‌ها انصراف میدن، چون حاضر نیستن عزت ملی رو فدای چند بازی کنن.
سربازان آمریکایی هنگام آموزش هم کشته میدن. به گفته مدیر مرکز بنیاد میراث دفاع ملی آمریکا، در آموزش‌های نظامی سربازان در سال 2018 میلادی 18 تن کشته و 66 نفر زخمی شدند. ژنرال اسپوهر اضافه کرده که آموزش نظامی خطرناکه و کشته شدن نظامیان هم غم انگیزه، اما کاهش و به صفر رسوندن تلفات جانی سربازان در آموزش نظامی خیلی سخته.
بهمن کوهنوردان هیمالیا رو با خودش برد. بر اثر سقوط بهمن در ارتفاع 3200 متری سلسله کوههای هیمالیا در نپال، 7 کوهنورد ناپدید شدند. 4 نفر از ناپدید شدگان تبعه کره جنوبی و 3 تن شهروند نپال هستند. 6 سال پیش هم بر اثر وقوع کولاک شدید حدود 40 نفر در این منطقه جونشون از دست دادند.
رئیس جمهور فرانسه پای درس جغرافیای سخنگوی وزارت خارجه. سخنگوی وزارت خارجه در 3 یادداشت اینترنتی به 3 زبان فرانسه، انگلیسی و فارسی به مکرون رئیس جمهور فرانسه یادآور شده خلیجی که در جنوب ایران واقع شده فقط یک اسم داره، اون هم خلیج فارسه. آقای موسوی در ادامه یادداشتش خطاب به مکرون این نکته رو هم یادآور شده که حضور نظامی فرانسوی ها در خلیج فارس هم به اندازه اشتباهشون درباره اسم این دریا اشتباهه. سخنگوی وزارت خارجه کشورمون اضافه کرده که هر دوتا کار فرانسوی ها اشتباه بزرگ اما قابل جبرانه. آقای موسوی یک نقشه جغرافیا از خلیج فارس رو هم به یادداشت اینترنتیش الساق کرده. مکرون توی یک یادداشت اینترنتی برای اشاره به خلیج فارس از نام جعلی استفاده کرده.
هدیه میلیونی پوتین به نوزادان جدید. رئیس جمهور روسیه برای تشویق افزایش جمعیت در کشور طرح تشویقی رو تعیین کرده. ماجرا از این قراره که پوتین بارها نسبت به کاهش جمعیت روسیه هشدار داده و برای همینم اعلام کرده به هر خانواده‌ای که در سال جدید میلادی صاحب فرزند بشن 466617 روبل که میشه حدود 10 میلیون تومان هدیه میده. رئیس جمهور روسیه یه قول دیگه هم داده و گفته در صورت تولد فرزند دوم در همین سال به خانواده ها 150 روبل دیگه هم میده.
خیلی هم خوب. کاخ مرمر موزه می شود. کاخ مرمر پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به دفتر این مجمع تبدیل شد و حالا به گفته آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان قراره به موزه تبدیل بشه. به گفته آقای فتاح تبدیل کاخ سابق شاه به دفتر مجمع از همون ابتدا هم کار درستی نبود.
خب این کاخ مرمر مجمع تشخیص مصلحت نظام شخص مرحوم آقای هاشم رفسنجانی بالاخره 20-25 سال قبل بعد از ریاست جمهوری میرن مستقر میشن. همون موقع هم به نظر میومد که این استقرار درست نبوده، یعنی مسئولین نظام نباید برن تو این کاخها بشینن. این کاخها رو از اون نظام ملت گرفته، باید در خدمت ملت قرار بگیره. بعد از فوت ایشون تخلیه میشه، البته نه به راحتی، با جر و بحث و ادعا و این از اون مواردی بود که ما متاسفانه نمیتونستیم شکایت پیش چی ببریم و به ملت چه جوری بگیم. ولی تلاش هایی که صورت گرفت، بیت هم الحمد بیت رهبری خیلی با جدیت پیگیری کردن، البته مجمع این اواخر همراهی که تخلیه شد. قرار بود یه استفاده های دیگه برای بعضی مسائل مهمانان خارجی و اینها تشریفات استفاده بشه که از اونم عدول کردن. ما اونجا رو داریم تبدیل میکنیم به یه موزه در شأن ملت بزرگوارمون، آماده داره میشه. امیدوار هستیم دهه فجر اعلام بکنیم که مردم عزیز ما بیان از اونجا بازدید کنن و استفاده بکنن.
شکستن رکورد گینس با زندگی در بشکه.
ای بابا.
بله، یه مردی در آفریقای جنوبی با زندگی در یک بشکه به مدت 2 ماه در تلاش تا رکورد جدیدی رو ثبت کنه. ورنون کروگر قصد داره رکورد جهانی گینس رو که 22 سال قبل به نام خودش و به مدت 54 روز ثبت کرده بود بشکنه. او در یک بشکه که در ارتفاع 25 متری از سطح زمین و روی یک چوب بلند قرار داره زندگی میکنه. چجور زندگی میکنه؟ گروهی هم روزانه مواد غذایی رو براش میفرستن. چجور میفرستن؟ او این بار قصد داره 67 روز در بشکه زندگی کنه و جایزش رو به مؤسسه های خیریه کودکان هدیه بده.
حالا جالبه خانم معصومین، آدم 2 دقیقه بله. روی صندلی میشینه، حالا بله. یکم طولانی میشه، خسته میشه، پاش درد میگیره، کمرش خوش میشه، بله. حالا این بابا، این آقا توی بشکه میخواد زندگی کنه. من نمیدونم سالم در بیاد یا نه. ان شاء الله که سالم در بیاد. قاضی‌های قلابی در گرگان دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری استان گلستان گفته دو قاضی قلابی پیش از دریافت وام از بانک بازداشت شدند. به گفته او متهمان با معرفی خودشون به عنوان قاضی با ارائه فیش حقوقی و حکم کارگزینی جعلی به بانک قصد داشتن 500 میلیون تومان وام از بانک بگیرن که هویتشون افشا و دستگیر شدن.
پزشکان تا 30 بهمن برای نصب کارتخوان توی مطب‌هاشون مهلت دارن. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی میگه طبق گزارش سازمان امور مالیاتی تا به حال 40% از معدیان پزشک برای دریافت کارتخوان ثبت نام کردن. 40%. دکتر جهانگیری تاکید کرده که اگر 60% پزشکان باقی مونده تا 30 بهمن برای ثبت نام کارتخوان اقدام نکنن، سازمان امور مالیاتی فهرست این افراد رو به سازمان نظام پزشکی ارسال میکنه. به گفته معاون سازمان نظام پزشکی در مرحله اول به این افراد تذکر داده میشه و در مرحله دوم اعمال قانون میشن.
و اما تهرانی ها تحمل ترافیک سنگین رو به تحمل شلوغی حمل و نقل عمومی ترجیح میدن. گزارش های آماری رسمی در شهرداری تهران نشون میده تعداد سفرهای انجام شده با ناوگان حمل و نقل عمومی از 11,300,000 سفر روزانه در سال 95 به 10 میلیون سفر در سال گذشته رسیده. این یعنی آمار کل سفر با شبکه حمل و نقل عمومی در این مدت 12% کاهش داشته. همچنین حجم سفر با خودروی شخصی هم یک روند افزایشی داشته و از 7,250,000 سفر روزانه در سال 95 به 8,977,000 سفر در سال 97 رسیده. بر اساس این آمار استفاده از خودروی شخصی در تهران در حدود 3 سال 24% رشد داشته. در این میون آمار دقیق از میزان ازدحام داخل واگن‌ها هم در اختیار نیست و فقط تصاویر منتشر شده و نیز تجربه شهروندان گویای این واقعیته که مسافران در ساعت پیک با ازدحام شدیدی روبرو هستند و این دافعه سبب شده که ناوگان ریلی سری و سیر و پاک مترو برای برخی شهروندان یک بار مصرف بشه. در مقابل سهم تاکسیرانی افزایش قابل توجهی داشته و تعدادی از مسافران مترو و اتوبوسرانی رو به خودش جذب کرده.
پروازهای فرودگاه امام به موقع انجام میشه. معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفته با وجود بارش برف در بامداد امروز عملیات پروازی در فرودگاه امام ادامه داره. آقای خوشخو اضافه کرده همه تیم‌های عملیات زمستانی شهر فرودگاهی امام خمینی در آماده باش کامل بودند و به محض آغاز بارش برف عملیات برف روبی رو آغاز کردند. به گفته او بارش برف خللی در عملیات پروازی فرودگاه امام ایجاد نکرده و همکنون هم همه سطوح پروازی فرودگاه آری از برفه.
یه خبرم بشنوید از فروش فوری و اقساطی پژو پارس تیو 5 و پژو 405 اسلیکس که از امروز آغاز میشه. بر اساس اعلام شرکت ایران خودرو جدیدترین طرح فروش این شرکت از ساعت 11 صبح امروز برای پژو پارس تیو 5 و پژو 405 اسلیکس آغاز شده. افرادی که در 18 ماه گذشته خودرو ثبت نام کردند امکان ثبت نام برای استفاده از این شرایط فروش رو ندارن.
یه خبر برفی هم دوباره من بگم. بله. برف راه ارتباطی 160 روستای آذربایجان شرقی رو مسدود کرد. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده آذربایجان شرقی گفته با توجه به تداوم بارش و لغزندگی راه‌ها، عوامل راهداری با استقرار در راه‌های اصلی و فرعی و آزادراه تبریز زنجان در حال برفروبی، همینطور تیغزنی و نمک پاشی هستند. به گفته آقای علیزاده تلاش برای بازگشایی راه‌های ارتباطی این 160 روستا همچنان ادامه داره.
بله، بریم به سراغ بورس. شاخص بازار بورس الان 410,592 واحده. خب میدونید بورس در روزهای اخیر افزایشی بوده و بورس سبز پوش شده خدا رو شکر. بله. این هم از خبر بورس. میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو شما شنوندگان گرامی به سامانه پیامکی ما یعنی 3611 ارسال بفرمایید.
بله، با ما در ارتباط باشید. اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:15 است. روز پربرکتی داشته باشید و خداحافظ.
کنیم، با تاپ بشوییم.
آلیس شیرتم دار، آلیس
سالم خوشتم طبیعی،
کاکاو مستود فرنگی، قهوه مان تونار گیری، تماش همه طبیعی. شیرتم دار آلیس
سالم خوشتم طبیعی،
مادش پر از انرژی، نرگیلیشم مغزی، قهوهش دقت میاره،
شیرتم دار آلیس
سالم خوشتم طبیعی.
آلیس برای خانواده.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون، 28 دی تا 3 بهمن، فروشگاه های زنجیره رفاه.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی، رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرک، محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
فریادهای خاموش،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
جنگ تازه پایان یافته بود. حالا که صدای شلیک گلوله تمام شده، زنان و بچه هایی بودند که نیاز به کمک فوری داشتند. چند کشتی راهی منطقه جنگی شدند. آنها غیر از آب و غذا و دارو چیزی سوار کشتی نکرده بودند. اما همین که به کنار ساحل رسیدند، ردیفی از گلوله به سمتشان شلیک شد.
ده نفر از مسافران کشتی کشته شدند. گویا صهیونیست‌ها عادتشان شده بود بیگناهان را بیجان کنند. شبکه المیادین.
کشتی مرمره برای مردم غزه غذا می‌آورد و می‌خواست محاصره غزه را بشکند، اما کشتی مرمره مورد حمله نظامیان اشغالگر صهیونیستی قرار گرفت و 10 نفر از سرنشینان آن در راه حمایت از مظلومان فلسطین شهید شدند. بقیه مسافران هم دستگیر شدند و مستقیما به زندان فرستاده شدند. پس از مدتی رژیم صهیونیستی ناچار به آزاد کردن آنها شد.
وقتی صهیونیست‌ها مسافران را پیاده می‌کردند، یک چهره متفاوت میان آنها دیده می‌شد. یک کشیش مسیحی، نامش هیلاریون کاپوچی بود.
سربازان تازه‌کار اسرائیلی او را نمی‌شناختند، اما قدیمی‌ترها خوب یادشان بود. او یک مسیحی طرفدار آزادی فلسطین است. شبکه خبری المنار.
کاپوچی از همان آغاز مسئولیتش در مقام اسقفی مسیحیان روم کاتولیک در بیت المقدس، دفاع از مردم فلسطین که تحت اشغال صهیونیست‌ها بودند را وظیفه خود می‌دانست. مدت‌ها سلاح و مهمات مبارزین فلسطینی را تامین می‌کرد و بارها خودرویی که وی را جابجا می‌کرد مملو از مواد منفجره و کلاشینکوف و غیره برای مبارزین فلسطین بود. در سال 1974 نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به وی و ترددها و ارتباطاتش مشکوک شدند. رژیم صهیونیستی وی را به 12 سال زندان محکوم ساخت.
پس از 4 سال با فشار واتیکان، رژیم صهیونیستی ناچار به آزاد کردن اسقف کاپوچی از زندان شد، اما شرط آزادیش از زندان تبعید از فلسطین بود، اندوهی که تا پایان عمر همراهش بود. اسقف کاپوچی همواره تاکید داشت که حضرت مسیح علیه السلام خود را نذر دفاع از مظلوم کرده است. از او بارها شنیده شده است.
اگر مسیح علیه السلام از مظلوم دفاع نکرد، پس چه کرد؟ من هم مانند اسوه و الگوی خودم مسیح، خود را نذر دفاع از مظلوم کردم و من نمیتوانم بی‌طرفی کلیسا را بپذیرم و در جایی که حق و باطل است، من قطعا در جبهه حق خواهم بود و مرا در صف دفاع از حق خواهید دید.
امروز سالگرد همان جنگی است که اسقف کاپوچی همراه با کشتی برای کمک به مجروحان آن راهی غزه شده بود. امروز سالگرد پایان جنگ 22 روز است.
هفتم دی ماه 1387 یعنی آخرین روزهای سال 2008 میلادی که بسیاری در کشورهای اروپایی آماده جشنهای سال نو مسیحی بودند، رژیم صهیونیستی با عملیاتی تحت عنوان سرب گداخته برای سرکوب مقاومت اسلامی به غزه حمله کرد. هواپیماهای رژیم صهیونیستی بر بالای غزه به حرکت درآمدند و در ساعات نخست حمله حدود 100 تن موشک و بمب در نوار غزه شلیک شد. صهیونیست‌ها می‌خواستند چند ساعته کار مقاومت را تمام کنند. استفان پیروسی، خبرنگار مستقلی که در زمان جنگ غزه یعنی در دی ماه 1387 نتوانست برای تهیه گزارش وارد غزه شود، در این مورد اینطور می‌گوید:
ارتش اسرائیل از ورود خبرنگاران خارجی به داخل نوار غزه جلوگیری به عمل آوردند. این عمل موجب اعتراض گسترده خبرنگاران بین‌المللی شد. در واقع اسرائیل قصد داشت در این جنگ گیلاد شالیت نظامی اصلی خود را آزاد کند و از شلیک موشک‌های مقاومت به مناطق اشغالی جلوگیری کند و با نابودی موشک‌های حماس موازنه امنیتی را به نفع خود تغییر داد، ولی به هیچ یک از این اهداف خود نرسید.
حملات صهیونیست‌ها به بیمارستان، مدرسه، مسجد و مقر امن سازمان ملل هم انجام می‌شد. آنها نمی‌خواستند تجربه جنگ 33 روزه با حزب الله برایشان تکرار شود. بنابراین نمی‌خواستند فرصت نفس کشیدن به فلسطینی‌ها بدهند. جان فینالدو، فعال حقوق بشر:
آمار کشته‌های فلسطینی بسیار زیاد است. بنابر گزارش وزارت بهداشت فلسطین 1314 فلسطینی کشته شدند که در این میان 412 نفر کودک بودند. صهیونیست‌ها واقعاً کودک خوش هستند.
یوسف ابوریش از مسئولان بیمارستانی در دوران جنگ 22 روزه غزه میگوید بدن مجروح شدگان چنان سوخته است که فقط فسفر سفید میتوانسته عامل این سوختگی بوده باشد. در مقابل، در این جنگ نابرابر، مردم غزه 22 روز انواع جنایت‌های رژیم صهیونیستی در زمین، هوا و دریا را تحمل کردند و در نهایت توانستند با مقاومت و حتی زدن ضربات جدی به ارتش صهیونیستی تجربه شکست تلخ دیگری نظیر جنگ 33 روزه با حزب الله را بر این رژیم تحمیل کنند. گزارشگر CNN در سال 2009 در این مورد اینطور گفته است:
برخلاف آنچه نخست وزیر اسرائیل میگوید، بعد از این حملات حماس ضعیف نشده، بلکه این جنگ آنها را قوی تر هم کرده است. مردم هم از حماس حمایت بیشتری میکنند. کریستین سلومی:
رژیم صهیونیستی با تشدید محاصره غزه از سال 2007 در صدد منصرف ساختن آنها از مقاومت و به تسلیم واداشتن آنها بوده است. اما اقدامات رژیم صهیونیستی تنها مصمم‌تر کردن فلسطینی‌ها را در ادامه مبارزات ضد صهیونیستی و نیز گسترش دامنه انتفاضه به شکل‌های مختلف، از جمله شعله ور شدن انتفاضه مسلحانه در کرانه باختری را در پی داشت.
جمعه های بیادماندنی بهترین عبارتی است که می شود درباره راهپیمایی بازگشت به کار برد. از فروردین امسال جوانان فلسطینی یک مراسم متفاوت برگزار می کنند. روزهای جمعه مرز غزه شلوغ است. خبرنگار المیادین، جمعه این هفته:
تظاهرات بزرگ بازگشت تحت عنوان ثبات و پایداری ما محاصره را در هم خواهد شکست برگزار شد. اشغالگران صهیونیست همانند جمعه های گذشته با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور اقدام به سرکوب شرکت کنندگان در این تظاهرات تظاهرات مصالحت‌آمیز کردند. جوانان فلسطینی همان گونه که قبلا هشدار داده بودند، اقدام به راه اندازی مجدد بالون‌ها و بادبادک‌های آتش‌سا به سمت مناطق صهیونیست نشین کردند.
از ابتدای شروع این راهپیمایی‌ها، یعنی از فروردین امسال تا کنون 254 فلسطینی به شهادت رسیده و نزدیک به 26,000 نفر دیگر زخمی شدند. خیلی‌ها می‌گویند موج جدید از جوانان مقاومت در فلسطین رشد کرده و قد کشیدند. اسماعیل هنیه گفت:
راهپیمایی‌های بازگشت و شکستن محاصره این حقیقت را مورد تاکید قرار می‌دهد که این نسل به حق بازگشت پایبند و چنگ زده است. بدانید که هر نظامی اسرائیلی که وارد غزه شود یا کشته می‌شود و یا سیر خواهد شد.
سال 2006 حزب الله موشک‌های زیادی را به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک و خسارات و تلفات فراوانی را به رژیم صهیونیستی وارد کرده بود. از آن موقع بود که طرح گنبد آهنین اجرا شد. شبکه الجزیره.
دولت آمریکا اولین بار در سال 2010 و با درخواست اوباما از کنگره بودجه معادل با 205 میلیون دلار را برای تکمیل و تجهیز گنبد آهنین به تل آویو هدیه داد. گنبد آهنین از 27 مارس سال 2011 کار خود را آغاز کرده و به ادعاهای منابع صهیونیستی توانست موشک گراد را که از نوار غزه شلیک شده بود منهدم کند.
موتی شفر، کارشناس مهندسی پرواز و فضا و برنده جایزه موسوم به امنیت رژیم صهیونیستی، گفت گنبد آهنین بزرگترین فریبی است که منطقه به خود دیده و ارتش رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند این سامانه را بین چند کشور در سطح جهان تبلیغ و بازاریابی کند تا میلیاردها دلار از آن به دست آورد، در حالی که گنبد آهنین چیزی جز یک نمایش صوتی و نوری نیست که نمی‌تواند موشک‌های فلسطینیان را رهگیری کند.
قدرت حماس و نیروهای مقاومت چقدر تغییر کرده است؟ این سوالی است که ما از مهدی عزیزی، کارشناس مسائل فلسطین، پرسیدیم.
قطعاً نسبت به اون نقطه تغییرات بسیار زیادی کرده. قدرت‌های موشک‌های مقاومت، موشک‌های جدید از ترازهای پیشرفته و تاجیایی که در اقدام اخیری که مقاومت انجام داد توانست یک اتوبوس رژیم صهیونیستی رو در یک نقطه مورد هدف قرار بده. و در عین این قدرت امنیتی و اطلاعاتی و اشراف امنیتی و اطلاعاتی رو به موضوع پیدا کرد. نوع مبارزه، نوع مقاومت و شیوه‌ها و ابزارش هم متنوع و مختلف و متفاوت از گذشته شد و این قدرت مانور مقاومت و گروه‌های مقاومت فلسطین هم در منطقه و در صحنه فلسطین افزایش داد تا جایی که همین بازدارندگی، یعنی مقاومت فلسطین، به اون نقطه بازدارندگی مؤثر رسید، به جایی که توانست معادلات سیاسی داخل رژیم صهیونیستی تحت تاثیر خودش قرار بده و بسیاری از آسیب‌ها و چالش‌های داخلی، اعتراضات در جامعه صهیونیستی، ساختار شکننده سیاسی، انتخابات زود دست، فروپاشیدن کابینه و مسائل دیگر که در داخل جامعه صهیونیستی در اثر سیاست مداران رژیم صهیونیستی رخ داد رو میشه از آثار روانی و این موضوع و قدرت مقاومت دونست. در مورد تجهیزات نظامی واقعا این موضوع هست که این نگرانی شدیدی رو رژیم صهیونیستی داره. مستعمرین یهودی و صهیونیست هم نسبت به این موضوع به هر حال احساس خطر زیادی میکنن و به هر حال در این دو نقطه به یک به سمت به هر حال پیشرفت و به سمت دستیابی به یک تکنولوژی برتر از تکنولوژی پهپادهای و استفاده از این تکنولوژی‌های نظامی جدید و بروز و به هر حال البته این موضوع میدانی در کنار اون اقتدار معنوی سیاسی و داخلی و پشتوانه مردمی و تکیه و اعتماد باورهایی بوده و به ویژه باور مقاومت اسلامی که اونها در عرصه میدانی به این سمت رسیده.
میتوان با اطمینان گفت که نیروی مقاومت قوی تر از گذشته به دنبال پس گرفتن سرزمین فلسطین است.
نزدیک میشیم کم کم به ساعت 11:30، همچنان از رادیو